یکشنبه 17 فروردین ماه 1399، خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به جمع‌بندی مدلول روایات علاجیه تمام شد. بحثی که الان داریم بحث مهمیه، در بین اصولی ها هم ادبیات تولید شده نسبتاً زیاد داره، ولو هنوزم جای گفتگو داره و میشه حرف جدید زد، و اون اینه که آیا در مرجحات مراعات ترتیب لازمه، مثل آنچه که در مقبوله ابن حنزله بود، ابتدا صفات راوی، بعد شهرت و عدم شهرت، بعد موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، همین ترتیب، یا ترتیب لازم نیست؟ یعنی بر فرض که ما قائل بشیم که باید به مرجحات عمل کرد، دیگه حالا بگیم اختیار با فقیهه که فهمنده نسه، یکی رو انتخاب کنه یا به نظر خودش سبک سنگین کنه، اما از طرف شارع مقدس و مبینان شریعت دستور خاصی ما نداریم. لذا بحثی که داریم، اگر برگر رو نگاه کنید، صفحه 3200، گفتیم لزوم مراعات ترتیب در مرجحات یا عدم آن، لازم ترتیب یا لازم نیست. حالا دو تا فرضم هست، یکی از مرجحات منصوص بگذریم که بحث بعدی مونه، و بگیم آنچه امام علیه السلام فرموده اند از باب مثال بوده، وگرنه می شود مرجحات رو توسعه داد، که اصطلاحا میگن تعدی از مرجحات منصوص. یا بگیم نه، مثل خیلی از اصولی ها که نباید از مرجحات منصوص عبور کرد. این بحث ما بنابر هر دو فرض میاد. اما قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یه نکته ای رو به ذهنم رسید که باید گفتگو کنم. شاید اعزه‌ای که درس رو گوش میکنند براشون هم سوال شده، کسی هم البته نپرسید از ما، ولی خودم حدس میزنم این سوال پیش بیاد. ما در به اصطلاح درس دیروز، اونجایی که اخبار علاجیه رو بررسی میکردیم، خب قائل شدیم که روایت مرجحات مربوط میشه به باب انسداد، منتها با فرض ترجیح یکی بر دیگری. روایات تأخیر مربوط میشه به انسداد، منتها با تکافؤ، و روایات توقف میشه مال باب انفتاح. بالاخره توقف کن تا بری سوال کنی، نه توقف کن تا آخر، خب همون تأخیر میشه عملا، چون تساقط هم که قائل نیستیم، فرض بر اینه که اصل رو قبول نکردیم، بر تساقط این اصل رو قبول نکردیم، قبلا بحث شده. یه کسی ممکنه بگه شما قبلا در جلسات 89-90 اونجا میگفتید که روایات، اصلا فرض انفتاح رو از اخبار علاجیه خارج کنیم، انفتاحی که طرف میتونه از امام سوال کنه اصلا مثل که همسر امامه یا شاگرد امامه، بعد از ظهر با امام کلاس داره. خب این که بگیم اخبار ارجاعیه اصلا خارجه، حتی توقفم مال اینجا نیست. اون یه عبارتی ما اونجا داشتیم تو این زمینه، ولی ما فراموش نکردیم این مطلب رو دارم عرض میکنم، تکرارم میکنم، این کسی هم سوال نکرده، خود ما به ذهنمون رسید که اونجا اینطور اینجا اینطور. ببینید ما اگر بخوام بگیم انفتاح خارج از اخبار الهیه، مثل جایی که همین که گفتیم امام علیه السلام در اختیارند، یعنی راحت میتونه سوال کنه، اما این منافات نداره که بگیم روایت یا روایات توقف از اخبار الهیه مال انفتاحه، منتها انفتاح با انسداد موقت هم میسازه. مثلا طرف کوفه است یا طرف در مکه است، خب به روایت متعارض بر میخوره، عجلم نداره، چیزی نیست که حالا باید تا امروز زور حل بشه، خب میاد مدینه سوال میکنه حل میشه. ما اینو جز انفتاح حساب میکنیم، ولو موقتا الان انسداد داره، نمیتونه از کسی سوال کنه. پس اگر در اونجا گفتیم انفتاح از محل بحث خارجه و اینجا داریم میگیم روایت توقف مال انفتاحه، باید انفتاحا را معنا کنیم. انفتاح واقعا انفتاح، عرض کردم همسر امامه، میتونه از امام سوال کنه، در خدمت امامه، همین الان میتونه سوال کنه. خب این بگیم این یه نوع انفتاحه. یه نوع انفتاح اینه که طرف کوفه است، مسئله پیش میاد، میگه انشاءالله میرم حج، در منا عرفات خدمت آقا میرسم، سوال میکنم، اینم یه نوع انفتاحه. خب این جز اخبار الهیه میاد. بنابراین باید حرف اینجای ما رو با حرف اونجا جمع کرد و جمعش هم کار سختی نیست. خب این راجع به رفع تعارضی که ممکن بود بشه. حالا برگردیم به بحث، آیا در مرجحات رعایت ترتیب لازم است یا نه؟ اگر بگیم نه که خیلی راحت میشیم، میدونید مصیبت وقتیه، عبد مصیبت علمی که رحمته، بگیم ترتیب لازمه که اون وقت باید بریم تقسیم کنیم مرجحات رو، مدیریت کنیم، بعد ببینیم کدام مرجح یا کدام نوع مرجح بر اون نوع دیگه مقدمه. اینا همه رو این اساس که بگیم ترتیب لازمه، وگرنه اگر مثل آقای آخوند بگیم اولا که ما ترجیح رو قبول نداریم، اگرم ترجیح رو قبول کنیم الاقوا العدم. آقای آخوند میفرماید که اقوا اینه که ترتیب لازم نیست. حالا میرسیم به کلام ایشون، حتی چه بنابر تعدی از مرجحات چه عدم تعدی، که البته ایشون میگه اگرم مرجحات رو قبول کنیم نباید تعدی کنیم، باید همون مرجحات منصوص رو بپذیریم، برخلاف شیخ انصاری که هم مرجحات رو قبول داره هم تعدی میکنه از مرجحات منصوص، هم قائل به ترتیبه. چطور شده این دو بزرگوار تو همه جهات تو این مسئله با هم اختلاف دارن؟ به هر صورت معلومه مسئله. ببینید قبل از این که ما ورود مستقیم پیدا کنیم به مسئله، باید یه مقدمه ای رو من تذکر بدم، مقدمه ای که تا الان فی الجمله اشاره شده، روشن شده، مخصوصا برای کسانی که مطالعات جانبی دارن غیر از آنچه که ما میگیم، ولی خب ما رسما هنوز وارد نشدیم، الان وارد میشیم، ولو من مقدمه دارم قرار میدم برای این بحث، بحث ترتیب. قهرن نمیتونیم خیلی ورود کنیم، ولی خودش بحث مهمیه و اون چیه؟ و اون اینه که متأخرین مرجحات رو تقسیم میکنن. مثلا یه تقسیم معروف اینه که المرجحات و ثلاثه اقسام. بعضی از مرجحات، ببینید میگیم بعضی یعنی ممکنه یه فرد بیشتر باشه، یه نوع. برخی از مرجحات مرجح صدور احد المتعارضین نسبت به دیگری هستند، یعنی صدور یک روایت رو نسبت به روایت دیگه قوی تر میکنه، جهت صدور. مثل اینکه یک روایت مشهور باشه یک روایت شاز. مشهور یعنی شهرت وقتی میره بر یک طرف، یعنی صدور روایت قوی تر میشه. یا مثل صفات راوی، جهت صدور تقویت میشه. لذا ما خودمونم در خارج میگیم مثلا فلان خبر انسان احتمال صدقش بیشتره تا اون یکی، چون اینو دیگرانم میگن، اون یکی رو فقط یه نفر گفته، یعنی اون مشهور اون غیر مشهور. پس قسم اول از مرجحات، ما یکون و مرجحن لصدور، جهت صدور، صدور احد المتعارضین بر دیگری، که کون روایت مشهوره و مقابلش شاز. دوم جهت صدور رو تقویت میکنه، نه ای که بگه کدام حتما صادر شده کدام نشده، نه نمیگه، اما جهت صدور یعنی همون اصالت الجد که میگفتیم اونو تقویت میکنه. خب اگر دوتا معارض داشتیم، یکی مخالف عامه بود یکی موافق عامه بود، اصلا ممکنه مخالف عامه سندن هم ضعیفتر باشه، ضعیفتر ها، نه ای که ضعیف باشه ها، برعکسش موافق عامه رجالش قوی تر باشند، ولی اون حتما غیر تقیه است مخالف، ولی اون یکی احتمال تقیه میره. پس دوم از اقسام مرجحات، ما یکون و مرجحن لجهت صدور، جهت صدورش از اون یکی بهتره، چون در این احتمال تقیه نمیره، در اون یکی میره. که کون احدر روایتین مخالفتن للعامه. خب این مزیت داره. تکرار میکنم، نه این که اون موافق بگیم شاید صادر نشده، اتفاقا شاید صادرم شده اما تقیتا صادر شده، ولی اون یکی دیگه احتمال تقیه نمیره. اون چه در اینجا مهمه جهت صدوره. سوم اونی که مرجحه، نه اینکه صدور رو تقویت کنه یا جهت صدور، بلکه مضمون رو که هازا مورد نظر شارع، این رو بیشتر تقویت میکنه. بهش میگن مرجح مضمونی، مرجحن لمضمون یک روایت. تصور کنید دو روایت باشه، هر دو سندشون مثل همه، هیچ کدام بر دیگری برتری نداره، هیچ کدام هم موافق عامه نیست که بگیم جهت صدور، ولی یکی از قرآن شاهد داره دیگری از قرآن شاهد نداره، یکی از قرآن شاهد داره دیگری از قرآن شاهد نداره. مثلا اگر یک روایت گفت پزشک ضامنه، یه روایت گفت پزشک ضامن نیست، اونی که میگه ضامن نیست مثلا با قرآن موافقه که میفرماید ما علی المحسنین من سبیل، بنابراین که از این آیه قاعده احسان رو در بیاریم. خب اینجا باید بگیم جهت صدور یکی قوی تر از دیگریه؟ نه. تقیه درش هست؟ نه. اما مضمون یکی معید بالقرآن، مضمون یکی نیست. پس سوم ما یکون و مرجحن لمضمونهی به معنا مطابقت المضمون للواقع ککون احداهما موافقتن للکتاب. این مقدمه ما بود. دیدید با اینکه مقدمه بودا ولی خودش یه مطلب مهمیه برای کسی که اولین بار داره میشنود، که مرجحات سه قسم است. حالا بعد که خواستیم ترتیب رو بگیم باید ببینیم مثلا اینا کدام بر کدام مقدمه، اگه قائل به ترتیب بشیم، اگه نشیم که هیچ. ولی یه چیز بگم، این مقدمه ما هنوز تمام نیست. گوش کنید ببینید، الان شما اگر نگاه کنید آقای نائینی رو، آقای خویی رو، همینجور که من گفتم بحث کردن که آقا المرجعات ثلاثت و اشیا به قول بعضی ها، ثلاثت و اقسام، یک دو سه. ولی وقتی میریم مثلا رسائل رو نگاه میکنیم، فرائد الاصول شیخ اعظم، ایشون جور دیگری تقسیم میکنه. میاد اول میگه المرجحات و داخلی و خارج. منظورش از داخلی یعنی مرجحاتی که مرجح خودش دلیل مستقل نیست، بلکه باید رو روایت مثلا پیاده بشه. فرض کنید صفات راوی، خب این صفات راوی باید بیاد روی سندی سوار بشه، بعد بگیم این روایت از نظر سند از اون روایت بالاتره، از جهت صدور، از جهت سند به قول بعضیا، به قول بعضیا جهت صدور. یا نمیدونم موافقت عامه، مخالفت عامه جهت. اما برخی از مرجحات خودشون مستقلن، مثل موافقت با قرآن. خب موافقت با قرآن، خب خود قرآن مرجح مستقل، یعنی خودش دلیل مستقله. ولذا مرجح مضمونی رو که مرحوم نائینی آقای خویی اینا مثال میزنن به موافقت الکتاب، شیخ اینو قبول نداره. چطور؟ چون ایشون مرجحات رو تقسیم میکنه به داخلی و خارجی و داخلی رو سه قسم میکنه. مرجح صدور، مرجح جهت صدور، مرجح مضمون، داخلی رو تقسیم میکنه به این سه قسم. بر این اساس از شما میخوام سوال کنم، شمای فاضلی که درس رو گوش میکنید، آیا شیخ اعظم میتونه برای مرجح مضمونی مثال بزند به موافقت یکی از متعارضها به قرآن، با قرآن، که آقای نائینی مثال میزنه، آقای خویی داره؟ نه، چون ایشون باید حتما مثال بزند به یک مرجح داخلی، در حالی که بین این مرجحات که شمردیم موافقت با قرآن مرجح خارجیه. به همین خاطر آقای شیخ انصاری به مرجح مضمونی مثال جالبی میزنه، البته جالب به نظر خودشون نه به نظر ما. مثال میزند به این که یکی از روایات نقل به معنا شده باشه، یکی از روایات نقل به عین الفاظ. میگه اونی که نقل به عین الفاظ شده تقویت میشه مضمونش دیگه، چون انسان میدونه تمامش کلام امامه و هیچ تصرفی نشده، برخلاف اون روایتی که نقل به معنا شده و آدم احتمال میده راوی کم و زیاد کرده باشه. یکی گفتم مثال به نظر خود ایشون نه به نظر ما، دقت کنید آقایون، مثل که رو نقل به معنا جسارت نباشه، کار نکردن. نقل به معنا این نبوده که راوی بیاد نمیدونم به جای واف سمه بگه، به جای سمه فا بگه، به جای عام مطلق بگه، به جای مطلق عام بگه، به جای الف لام دار بی الف لام بگه. ببینید روایات نقل به معنا رو، در واقع امام میفهمند که نقل به معنا یعنی مرادف به مرادف اون روایت محمد ابن مسلم دیگران هست. مثل که ما تو فارسی میگیم مثلا شده، یه دفعه میگیم است. استفاده از این کالا ممنوع میباشد، اونی که میگه استفاده از این کالا ممنوع است، میباشد است. حلوم من نمیدونم تعالب یا امثال زالک، الفاظ اینطوری. بشر انسان، نه اینکه ولذا این باب برای بعضی ها که جوانترن، مطالعات کمتری دارن، بگیم بهانه ای شده، یا نگیم بهانه، باعث جهلشون شده که بگن آقا روایات نقل به معنا شده، چرا فقهای ما اینقدر در این الفاظ دقت میکنن؟ نقل به معنا، نقل به معنا نباید ما رو به این بکشاند که پس نباید در احادیث دقت کنیم. عام، مطلق، مقید، اینا نه. اینا ائمه علیهم صلوات الله دستور داده بودن. اولا به خیلی میگفتن قلم و دوات بیارید، قلم و کاغذ بیارید، بنویسید کلمات ما رو. چند نفرم که نمی نوشتن، میرفتن، حق نداشتن هر جوری میخوان معنا کنن. شما دیدید گاهی وقتا یک بزرگی، یک شخصیتی صحبت میکنه، فردا که روزنامه ها میخوان بزنن، تیتر که میزنن، همه تیترها دقیقا یک معنا رو میرسونه، ولی ممکنه بعضی کلمات تفاوت کنه. همین که گفتم است میشه میباشد، میباشد میشه هست، هست میشه است. به علاوه ائمه ما در یه مقطعی از تاریخ بسیاری از کتابهای اصحاب رو گرفتند و کنترل کردند و تأیید کردند. مگه یونس ابن عبدالرحمن نمیگه من از همه اصحاب امام باقر رو و بخشی عظیم، شاید کلمه عظیم توش باشه، حال من شک دارم، از اصحاب امام صادق رو در کوفه جمع کردم که مرکز بود، کتاب‌ها و نوشته‌های اینا رو دیدم، گرفتم، بردم محضر امام رضا، خدمت آقا نشون دادم، آقا بعضی رو اصلاح کردن، بعضی رو تایید کردن، بعضی رو فرمودن اصلاح بشه، اصلاح کردند، نه اینکه دستور بدن اصلاح بشه، اصلاح کردن. خب اینا اگه نقل به معنام بوده، در واقع شده نقل به الفاظ. مثل کسی که شاگردی که درس استاد رو تقریر میکنه، نقل به معنا میکنه، بعد میده استاد در یه تابستانی فرصتی میکنه، این تغییرات رو میخونه و آخر کار میگه بله این کلمات منه. این حکم نقل به الفاظ داره. خیلی دقت کنیم، چون ما گاهی قصدی نداریم ولی گزک میدیم دست برخی ها که مقرزانه یا جاهلانه. همین روزهاست که یکی از این، من اهل جسارت نیستم، خدای متعال داوری با خداست، اما واقعا برخی ها جوری حرف میزنن که باید گفت مترودند، رجیمند. وقتی کسی میگه من اصرار دارم اخبار رو نقل نکنم چون اصل بر اخبار بر دروغ است و کذب، 1% از اخبار اعتبار داره، 99%ش غیر معتبره، گاهی وقتا بهانه دست این مرجومین میده. به هر حال بگذاریم، نکته‌ای بود، پرانتزی بود، طولانی شد. خب از این مقدمه بگذاریم، بریم سراغ اصل بس. من دنبال میکردم که کسی رو پیدا کنم که یه تتبعی کرده باشه، ولو خود ما هم تتبع کردیم، ولی دیگه از زحمت دیگران استفاده کنیم، هم نامی از دیگران برده میشه، هم زحمت اونها قدردانی میشه. دیدم مرحوم آقای مشکینی در حاشیه بر کفایه یه تتبعی رو صورت داده. من یه مقدار رو این تتبع بعضی قسمتاش تأمل دارم، ولی معناش این نیست که به کار ما نیاد، مخصوصا که ما که دنبال اگه نقل اقوالم هستیم برای این هست که یه مقداری اون اضرب و بعض رأی به بعض حاصل بشه و درس خارج به جلسه استفتا تبدیل نشه، و الا مهم همون تحقیقی است که در آخر عرض میکنیم. ولی مسلم یک فاضل و حوزوی در درس خارج باید انظار رو هم ببینه. اینو عرض کردن یه وقت یک کسی گمراه نکنه، بگه خب ما چکار دیگران داریم، دیگران هم معصوم که نبودن، اونا هم مثل ما. خب حالا اولا مثل ما این خیلی باید احتیاط کرد این حرف و زد. محقق عراقی مثل من، محقق ناینی مثل من، اینجوری آدم بگه کم لطفیه. ثانیاً بالاخره تو این لابلاها حرفایی پیدا میشه که ذهن انسان ممکنه ابتداعا نگاه نکنه، به دست نیاد. لذا ما تأکید میکنیم اعزه، تتبع را نباید کم گرفت. من خودم دوستانی دارم وقتی قلم برمیدارن دیگه میگند، مینویسند، لذا درس خارجشون هم زود جلو میره. 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، یک سطحی گفته میشه نظر طرف بدون این که انظار بزرگان نقد و بررسی بشه. خب این چطور میخواد شاگرد این درس قدرت پیدا بکنه؟ بگذرم. جناب مرحوم مشکینی ایشون میفرماید که قد وقع الخلاف فی هذا المقام، همین بحث تعدی، بناءً على کل من التعدی و عدمه. کار قشنگی که میکنه، البته از آقای آخون گرفته ایشون، کار قشنگی که میکنه، چون آقای آخونی کار کرده در کفایه، بنابر تعدی از مرجحات منصوص یه مبناز، عدم تعدی یه مبنا. اما اگر قائل به تعدی شدیم مثل شیخ انصاری، ایشون مرجحات رو قبول داره، قائلم هست که هر چه که یک روایت رو اقرب الی الواقع کنه، اطمینان بیاره، جهت صدور رو تقویت کنه و امثال ذلک، این میشه مرجح. ایشون میگه که شیخ اعظم، شیخ انصاری فرموده مضمونی بر صدوری مقدمه و صدوری بر جهتی. حالا اگر میخواد، چون آخر جلسم هست و بعدن هم اینا کم و بیش اشاره میشه، الان حرفو بشنویم و رد بشیم، نه که حال بخوام ادلهشو بیاریم یا نقد کنیم. به تقدیم المضمونی علی صدوری. حالا اگر این مضمونی رو مثال خود شیخو بزنیم، مثل که نقل به معنا شده، یکی نقل به معنا نشده، بخوایم مثال آقای ناینی رو بزنیم، مطابق با قرآنه، این مقدمه بر صدوری که جهت صدور رو تقویت میکنه، مثل صفات راوی، و جهت صدوری بر جهتی که مخالفت با عامه باشه. شاگرد فاضل و اعظم ایشون میرزا حبیب الله رشتی، صاحب بدائع الافکار، ایشون چیکار کرده؟ ایشون آمده فرموده جهت صدور بر همه اینا مقدمه، علا تقدیم الجهتی علی الجمی. من اینو نمیتونم اشاره نکنم، برای که ببینید، میگه شما اگر مخالف عامه بود، یکی موافق عامه بود، ولو موافق عامتون سندش عالی باشه، موافق عامتون فرض کنیم که اتفاق نمیفته، مشهور باشه، کذا کذا باشه، شما باید اول جهت صدور رو درست کنید. لذا اولین مرجع میشه مخالفت عامه. ولی آقای آخوند ابدا فرموده هیچ کدوم از اینها اعتبار نداره. این بنابر تعدی. حالا خواستید کفایه رو نگاه کنید. و اما بنابر ثانی یعنی عدم تعدی و مرجعات هم همون چندتایی باشه که عمدش در مقبوله ابن حنزله بود، اینجا باز علما اختلاف دارن. بعضی گفتن خب اگر شما قراره به همین مرجعات اکتفا کنید، خب به همون ترتیبی که در روایات اومده، مثلا در مقبوله ابن حنزله اومده یا در روایت زراره اومده، حالا هر کدوم رو قبول کردید، ما که گفتیم روایت زراره بذارید کنار، سند نداره، ولی حالا هر کدوم رو قبول کردید طبق ترتیب در روایات. ولی آقای آخون فرموده ما اگر تعدی هم نکنیم قائل نمیشیم که اون ترتیبه باید مراعات بشه. میگیم پس روایت رو چیکار میکنه آقای آخوند؟ میگه روایت فقط داره مرجعات رو میشماره، نظر به ترتیب نداره. خیلی عجیبه. روایت ابن حنزله یا مرفوعه زراره فقط داره مرجعات رو لیست میکنه، نظر به ترتیب نداره. البته ایشون که میگه اینم اضافه میکنه، میگه اگر بخواد ترتیب رو بیارید باید تو مثل مقبوله ابن حنزله قید بزنید. مثلا اولین باری که امام میگن صفات راوی، بگیم مگر جایی که مشهور باشه، مگر جایی که موافق عامه باشه، مگر جایی که فلان باشه. خب این روایات ابا داره از تخصیص. این قرینه میشه که امام در مقام اصل بیان بودن. میدانم تا جلسه آینده ذهن شما رو خیلی مثل سوهان میسونه این حرف آقای آخون. آقای آخون مگر روایت ابن حنزله رو ندیده؟ مگر روایت زراره رو ملاحظه نفرموده؟ پس چرا میفرماید اینا ترتیب رو نمیگن، اصل مرجحات رو میگن؟ ولی عجله نکنید، انشاءالله فردا تتبع رو باید ادامه بدیم و نمیرسیم بیشترم، چون دو تا دی اختلاف هم تو این اختلاف هست باید اشاره کنیم، تا انشاءالله حالا یا پس فردا یا روز بعدش حتی وارد مرحله تحقیق میشیم و پرونده این بحث رو انشاءالله خواهیم بست. الحمدلله رب العالمین.